داره صحبت میکنه که اگه شما میخوای زندگی خوب عمیقی داشته باشی، مخصوصا در دنیای امروز که مدام در حال تغییره، یه سری مهارت‌هایی باید داشته باشی. بله. حالا هر کاری میخوای بکن، میخوای تو بازار باش، میخوای تو دانشگاه باش،
مشترک یک سری مهارت
مهارت‌هایی که انسان بودن ما به اونها.
درست.
این مهارت‌ها رو لازم کودک تقویت بشه درش. حتی این رو هم ما میدونیم که امروزه ما در ریاضیات و در سواد خواندن ما مشکل داریم. یکی از مشکلات ما اینه که بچه‌های ما کتاب که میخونن درک خوبی از این ندارن، یعنی وقتی ازش 4 تا سوال میپرسی نمیتونه سوالات رو جواب بده. این باز برمیگرده به همون تفکر نقادانه ضعیف داشتن، یعنی وقتی که این ضعیف باشه حتی مطالب خود کتاب رو نمیفهمه، بعد آزمون پلز یه دفعه میبینی رتبه ما میاد آخر یا رتبه های آخر. خب پس اینها ضرورته، یعنی بحث میگم تجملاتی و همین جوری شوخی نیست. حالا اینکه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم برای تقویتش، ما تمام تلاشمون رو الان در گروه مطالعات فکر پروری برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی در سالیان اخیر گذاشتیم. یکی برای موضوع این که بتونیم حالا یک درسی داشته باشیم در کنار درس‌های دیگه تحت عنوان درس تفکر یا فلسفه یا فکر پروری که بتونه این جنبه رو در بچه‌ها تقویت بکنه و حتی از سنین پایین و اون رو مثل تفکر قبلی محدودش به رشته علوم انسانی نکنیم. دومی کاری که تمام تلاشمون رو داریم براش میکنیم اینه که بتونیم این موضوعات رو به صورت تلفیقی در خود دروس وارد بکنیم. یعنی یک معلم درس مثلا ریاضی، درس علوم، درس ادبیات، این هم بتونه یک جایی وقتی که به اصطلاح جاش هست و موقعیتش هست بتونه یه مهارت تفکر رو در بچه‌ها تقویت بکنه، بتونه یه خلاقیت، یه حل مسئله، یه تفکر مراقبتی، مسئولان اندیشیدن، همدلی، خوب گوش کردن، همونایی که شما به خوبی نام بردید، یه جایی به یه شیوه خوبی بتونه اینها رو در کودکان تقویت کنه. حالا از طریق بازی، فعالیت، سناریوهایی که داریم، از طریق خدمتتون عرض کنم گفتن داستان، اینها شیوه هایی
من که خیلی ممنون. فکر بکنم اساسا تا اینجای کار نظام آموزشی ما به این ضرورت به معنای درست کلمه پی نبرد های دکتر و کاربرد فلسفه
درسای اومده های دکتر تو درسای آموزشی ما، برنامه درسی مثلا پایه ششم، هفتم، هشتم، الان یه درسی تحت عنوان تفکر و پژوهش و تفکر و سبک زندگی داریم، ولی خب متاسفانه مدارس خیلی بهش اهمیت نمیدن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهید بود، با ما همراه باشید.
من ایرانم،
بسیار خوب. سرکار خانم رضوانی فر، در همون بخش تسهیلگری بفرمایید اولا با کدوم سن از کودکان، یعنی در چه سن و سالی هستن اینها ضرورتا مثلا در مقطع دبستانن، دبیرستانن، این یک، بعد در چه رشته‌ای هستن، آیا این در واقع مهم هست که حتما علوم انسانی باشن، یعنی شما با بچه های علوم تجربی همکار کردید و در چه سن سالی؟
بله، پیرو صحبت استادم اول از همه باید بگم که واقعا مشکل عمده بشریت به نظر من یکی همون فقدان استدلال منطقیه که ما توی تفکر نقادانه بررسیش میکنیم و همچنین مهارت گفتگو و شنیدن بالغان است که ما به نظرمون اومده که اینها ضعیف هست. برای همین ما تلاش میکنیم که از کودکی، یعنی از سنینی که خیلی دیگه حالا میتونه پربازده باشه، از سنین 5 سال شروع کنیم و همچنین تا سنین 18 سال ما دانش آموزان رو داریم که باشون فکر پروری و فبک رو کار میکنیم و نتایج بسیار عالی داشته. اون چیزی که حالا بیشتر میتونیم بگیم اینطور نیست که واقعا با علوم انسانی ها بشه کار کرد. اتفاقا رشته های مثل علوم تجربی و ریاضی هم و همچنین هنرستانی ها هم میتونن حلقه های فبک رو که حالا نام حلقه های کندوکاو نام میدهیم بهشون رو تشکیل بدن و تحصیلگر به عنوان فردی که عضوی از حلقه است قرار بگیره و با اونها بعد از استقرار حلقه بتونه فعالیت کندوکاو رو پی بگیره. و در واقع اگر که کودک بتونه از ابتدا این کار رو انجام بده به نحوی براش ملکه میشه و اون انگار که شاکلش بشه، در بزرگسالی دیگه این مشکلاتی مثل عدم گفتگو، عدم توانایی گوش دادن و عدم توانایی دلیل آوری و استدلال رو نخواهد داشت و همچنین توی فرایند حل مسئله خیلی موفق خواهد بود. که حالا این مؤلفه های تفکر خلاقانه که شامل بست و سیالیت و انعطاف‌پذیری میشه براش به ارمغان میاد. همچنین توی تفکر مشارکتی میبینیم که افراد خیلی میتونن با همدیگه همدل باشن و مشارکت انجام بدن، چیزی که اگر که این حلقه ها ایجاد نشه و کودکان ما تمرین نکنن فاقد اون هستن.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر کریمی، من چون تو دانشگاه پزشکی هستم و دانشجوهای من هم دوتا پزشکن، روانشناسی میخونن، شاخه‌های دیگر پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، ماما، این شاخه هستن، زیست شناسی، اینا یه چالش‌هایی داریم تو این حوزه ها. و چون من در واقع در گروه معارف هستم، خب همه رشته‌ها با ما سر کار دارن اونجایی که دروس عمومی رو درس میدیم. کاملا برای ما محرزه که دانشجوها در مقطع دبیرستان عمیق کار نشده روی تفکر اینها، واقعا در پرسش ضعف دارن، در تبیین موضوع ضعف دارن، یا گویا فکر میکنن همه چیز از دریچه علم قابل بررسی است. یعنی یکی از تعصباتی که نشان میدن، ولی وقتی یه مقدار که جلوتر میری خودشون متوجه میشن که یه جاهای دست علم دیگه باز نیست و مسائل فرق میکنه، مسائل فلسفی، استدلال، عقلانیت متفاوته، یا میخوان گفتگو کنن در منطق دوچار مشکل، از نظر منطقی دوچار مشکل میشن، یعنی مثلا مقدماتشو با نتایجشو نمیخونه، تناقض پیدا میکنه و خودشون هم متوجه نمیشن که الان حرفی که زدی مقدمات چیدی با نتیجه نمیخونه. یعنی این نشان میده که پس ما یک مسئله داریم تو این حوزه. واقعا من پرسشم دقیقا اینه آقای دکتر. خب فلسفه مفیده، درسته، و ولی نکته اساسی این هستش که این روشی که من تأکید کردم تو مدرسه اونقدر معلم محوری غلبه داره، تأمل محوری غلبه نداره. یعنی دانش آموزان آزادانه نمیتونن بپرسن، معلمین اون حوصله رو نشان نمیدن، سوالات دقیق و یا عمیق کودکان ترتیب اثر خیلی داده نمیشه، دیالوگ نیست، گفتگو نیست، دو طرفه نیست، بیشتر خطابه است، یک طرفه است، یا گویا اصلا معلم فصل الخطابه. جرأت و جسارت پرسشگری در دانش آموزا تمرین نمیشه. این تو دانشگاه کاملا محرزه، یعنی و اینجا دیگه خیلی باز میشه دستشون، منتها محتوا ندارن بندگان خدا که میخوان حالا بپرسن، اون روشه رو نمیدونن یا اون تمرینه رو ندارن. اینجا شما تو فبک رو این چیزام کار میکنید، یعنی میدانی و عملی؟
بله دقیقا روی همین چیزا، یعنی همین ضعف ها دیده شده که بله. فبک اومده وسط و حرفی به اصطلاح داره ادعای میکنه که من میخوام این موضوعات رو حل بکنم. آقای دکتر، اگه بخوام این چیزی که شما توصیف کردید رو یک توضیحی در موردش بدم مفصل تر، ما دو تا دنیای آموزش داریم.
بله.
که یکی رو ما اسمش رو میتونیم بذاریم مثلا دنیای آموزش، حالا بگیم که حافظ محور، در مقابل دنیای آموزشی که برنامه فلسفه برای کودکان داره ارائه میکنه که میتونیم بهش بگیم دنیای آموزش تأملی.
بله.
دنیای آموزش حافظ محور یک پک، یه مجموعه به هم پیوسته است که همه چیزش هم با هم جفت و جوره. معلمش یک همه چیز دانه، احساس میکنه که جواب همه سوالات رو داره و پرسش کردن از خودش رو، اگر پرسش سختی باشه به منزله توهین حساب میکنه و احساس میکنه که داره شأنیت زیر سوال میره، خودش رو مطلق میدونه. نگاهش به حقیقت نگاه مطلق‌گراست، یعنی فکر میکنه که جواب همه سوالات به صورت مطلق توسط دانشمندان و جامعه شناسان و روانشناسان کشف شده و یه به اصطلاح جرعه‌ای شده اومده در کتابا و ایشون وظیفه‌ش اینه که اینها رو ارائه کنه.
رویکرد تقلیدی هست.
رویکرد تقلیدی نسبت به دانش، نگاه انباشتی نسبت به دانش که فکر میکنه که دانشمندان دیگه کسایی هستن که حرف آخر رو میزنن.
درست.
کتاب‌های درسی که در این نوع آموزش وجود داره کتابایی که شما وقتی می‌بینی یکی از ویژگی‌هاش همون سرنا را از سر گشاد زدنه، یعنی مطالب رو می‌بینی که مثلا میاد میگه که ویژگی‌های ارتباط مؤثر با دیگران چیست، 1 2 3 4 5 6 و فکر می‌کنه اگه شما این 6 تا رو حفظ کردی دیگه ارتباط مؤثر با دیگران رو یاد گرفتی. من همیشه به شوخی به بچه ها به دانشجو میگم مثل اینه که بخوای به یه بچه ای راه رفتن یاد بدی، بیای بشونیش پای تابلو بگی میخوای راه بری، بیا من اصولش بهت بگم، ابتدا پای راستتو بردار سپس پای و فکر کنی که اگه این کودک این اصول رو حفظ کنه راه رفتن یاد میگیره. یه همچی چیزی کتاباش اینجوریه. ارزشیابیش ارزشیابی نمره‌ای کمی که فکر میکنه جواب مطلقه و اونا رو شما مینویسی یا پاسخ میدی. حتی فیزیک مدرسهش به صورت نیمکت‌های پشت سر همه که همه نگاهشون به معلمه، معلم حتی بالا می‌ایسته و دانش آموز پایین قرار می‌گیره، چرا که معلم همون همه چیز دانه. یه مجموعه اینجوری به هم پیوسته است. در مقابلش ما از نظامی داریم صحبت می‌کنیم که معلم خطاپذیره، یعنی معلم اگرچه در مورد مهارت‌های تفکر
حتی علم خطاپذیره،
علم بله خب در پسش علم خطاپذیره که معلم میشه خطاپذیره، یعنی نماینده اون تفکر مطلق‌گرا در حقیقت مطلق‌گرا دانستن که همه حقیقت رو، این به معنای البته تأکید بکنم به معنای نسبی‌گرایی نیست، به معنای نیست که هر کسی هر حرفی میزنه درسته، ولی به این معناست که من اگرچه الان به این پاسخی که رسیده‌ام بهترین پاسخ است در شرایط کنونی در زمان کنونی، ولی این رو با خودم همیشه حساب میکنم که گشوده میدارم خودم را در برابر امکانات آینده، ممکنه مسئله پیش بیاد که من نتونم جوابش رو بدونم و میرم بیشتر تحقیق میکنم.
در واقع اونجا که دانشمند علمی فرود میاد فیلسوف آغاز میکنه پرسش رو.
احسن.
یعنی در واقع این تو میشه گفت که این راه بسته نیست. و خیلی ممنون آقای دکتر، نکته بود که
در مورد کتاب های درسیش هم همینجوری. کتاب های درسی ببینید به جای اینکه کتاب ها همه چیز رو بخواد به روشنی بیان بکنه، توی این آموزشی که من ازش صحبت میکنم کتاب ها جذاب شکلی داره که به موقعیت های زندگی دانش آموزان نزدیک باشه، برای بچه‌ها قابل لمس باشه و
این
همچنین
فبک چقدر در بر گیرنده کودکان هست، شعاعش قلمروش تا کجاست،
یعنی چی در
بر؟ یعنی مثلا شما چطور با کودکان ارتباط میگیرید این تشکیلات فبک مثلا؟
من اگه بخوام یه توضیح عینی تر بدم آقای دکتر بر. ببینید ما کلاس هامون مثلا برای کودکان 5 سال از مثلا 20 دقیقه شروع میشه تا بچه‌های مثلا بزرگتر که ممکنه کلاس‌های 1 ساعت تا 1 ساعت و 20 دقیقه طول بکشه. معلمینی که در این کلاس‌ها هستن معلمینی هستن که حتما باید دوره‌هایی رو طی کرده باشن، یعنی حتی اگه کسی مدرک دکترای فلسفه هم داشته باشه
دوره ویژه،
ولی بله اون اصول تسهیلگری و گفتگو با کودک رو بلد نباشه باز
بعد این اطلاع رسانی شده برای آموزش پرورش که در جریان باشن بچه‌ها بشناسن این مؤسسه رو مراجعه
بله کنن. آموزش پرورش میدونه و به خاطر همینه اون کتابی که عرض میکنم الان در آموزش پرورش
تاثیر این
قضیه.
خیلی ممنون بس. ما ارتباطمون برقرار هستش با جناب دکتر ناجی مدیر محترم گروه فلسفه برای کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عرض سلام آقای دکتر. آقای دکتر ناجی، آقای دکتر ناجی صدامونو دارید؟
بله سلام علیکم. بله صداتون هست.
بله خیلی ممنون آقای دکتر، اگر در واقع شنونده برنامه ما بودید، حالا از یه جای البته بحث ما در واقع ضرورت آموزش فلسفه برای کودک هست و اساتید در خدمتتون هستیم و اینجا ما به این بحث پرداختیم تا اینجای کار. جناب عالی که بالاخره دست اندر کار هستید و راه بردی اداره میکنید این موضوع رو، برای شنوندگان عزیز بفرمایید الان وضعیت چگونه است، یعنی ما چقدر موفق شدیم، کاربرد فلسفه رو برای جامعه آموزشی ما و یا کودکان ما آشنا کنیم و اونها رو هم متقاعد بکنیم و هم اراده هاشون رو تحریک بکنیم به سمت فراگیری آموزش فلسفه.
بله. خب من ابتدا به شنوندگان عزیز و دوستانی که اونجا حضور دارن سلام عرض میکنم. ببینید ما متاسفانه
صداتون ضعیف آقای دکتر، اگه صداتون
بله الان بهتر شد.
بله بهتر شدن.
تلاش های زیادی انجام شده ولی یک سری تلاش هایی هست که لازمه که پشتوانه دولتی داشته باشه. کانون پرورش، آموزش و پرورش، رادیو تلویزیون و مؤسساتی از این قبیل وارد کار بشن و والدین رو آموزش بدن. والدین الان همونطور که میدونید بچه ها رو به طرف کنکور سوق میدن.
بله.
من خودم تو فامیلمون موفق نشدم والدین رو
متقاعد
کنم که آقا بچه هاتون رو اینجا اذیت نکنید. دو سال اینها بچه هاشون رو قبل از کنکور در واقع محبوس میکنن.
خود خانواده هم دچار مشکل میشن. حساسیت
و هر روز بچه ها تو بیمارستان این ورون و فشار خون فلان و میخوان یه جوری به کنکور برسونن. پس خانواده ها اصلا از همون ابتدایی کنکور محور میشه ذهنشون. و خب
تقصیر ما البته ندارن دیگه، یک رقابتی است، باید مشارکت کنن.
خب این ببینید یه جوری باید این
باید جایگزین پیدا بکنیم.
آره آره. از اونور اطلاع رسانی کمتره و متاسفانه گره زیاد افکنده میشه. گره زیاد افکنده، من متاسفانه مثلا برخی از اساتید رو میبینم به جای این که گره گشایی کنم میان یه مطالبی رو که به خاطر عدم مطالعهشونه میان میگن بیا اینو درست کن، بیا اینو حل کن، بیا اینو معالطه که انجام شده یا مثلا به خاطر نخواندن مطلب یک چیزی گفته شده.
بله.
اینو مردم فکر کنن که مثلا ما میخوایم چیکار کنیم، فلسفه های کانت و نمیدونم فلسفه های فلان رو یاد بدیم. نه، ما میخوایم تفکر یاد بدیم به کودکان که در هر زمینه مفیده، حتی میتونه در کنکور هم مفید باشه این تفکر، یعنی به نفع خانواده هم هست. پس ببینید این که میفرمایید ما چقدر موفق شدیم، ما به این راحتی موفق نخواهیم شد مگر اینکه پشتوانه های نهادی داشته باشیم. در کشورهای مثلا استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی پشتیبانی میشه از طرف دولت، میگن آقا این آموزش و پرورشی که روشهاش، حالا اونا میگن مال 100 سال قبله.
بله.
آقا بیایید یه فکری بکنید، یک فکر اساسی بکنید و تحولاتی در اون به وجود بیارید. ولی متاسفانه ما از نزدیک و دور همه یک سری مطالبی رو ارائه میکنن که یک جوری میشه که آقا آموزش پرورش بهترین آموزش پرورشه. من البته با اساتید و مربیان و معلمان منظورم نیست، اونا واقعا زحمت کشترین قشر جامعه هستن، ولی خب روش هامون روش های 100 سال قبل دیگه.
بله.
در واقع خودمونم میدونیم روش هامون روش های 100 سال قبله و خودمونم میدونیم که موفق نمیشه. و خب ولی خب تو یک ریلی افتادیم، حتی خود منم ممکنه فرزندم همون جوری که بقیه انجام میدن تو این ریله قرار بدم تا کنکور قبول بشه و فلان و اینا رو بحثی اساسی فکر کرد. میگم تدریجی هم میشه انجام داد، تو استرالیا تدریجی انجام میدن، میگن یه شبه که نمیشه این تغییرات رو انجام داد، یه سری کتاب ها رو امسال تغییر بدیم، یه سری کتاب ها رو سال بعد تغییر بدیم. 20 سال طول میکشه که کتاب ها رو تغییر بدن، مربیان رو آموزش بدن. الان دانشگاه نواق فرهنگیان ما چندین بار ما تلاش کردیم با اونها وارد گفتگو بشیم، رفتیم کارگاه اونجا گذاشتیم که آقا دانشجویان همشون کارگاه میخواستن، ولی میدونید این اصطکاک وجود داره و اصطکاک نمیدونم از کجاست، باید این اصطکاک ها از بین بره. ما نهایتا لازم داریم که عنصر تفکر رو به قوت بسیار زیادی وارد آموزش پرورش کنیم و البته توصیه هم شدیم به این قضیه. اگر کشورهایی مثلا اینو جدی نگیرن، دینشون توصیه نکرده این قضیه رو، ما دینمون هم توصیه کرده که آقا تفکر کنید، تأمل کنید، تدبر کنید، تعقل کنید، آقا یه خورده فکر کنید ببینید که میتونید چی خواهد کنید. ولی این که تو احادیث و در متون مقدس اون تأکید شده و ما نیاز داریم. به هر حال پس من فکر میکنم که باز یک تأملهای لازمه در این نهادها، در این دانشگاه‌ها، خود رادیو تلویزیون وقت بذارن، اساتید مختلف رو دعوت کنن به گفتگو. به نظر من از هر کاری، ببینید من شخصا فکر میکنم، من شاید اشتباه هم فکر کنم، از وزارت کشاورزی، از وزارت نفت، از همه اینها وزارت آموزش و پرورش مهمتره. دولت باید تو این زمینه سرمایه گذاری کنه. الان میگن ثروت اصلی ما کودکان و نوجوانان هستند. طلا و نمیدونم کارخونه ها و اینا رها کنید. ثروت الان بچه ها هستند که میتونن یه آینده یه کشوری رو تأمین کنن. حالا ما خیلی از چیزها رو میریم دنبالش، ولی خب آموزش پرورش رو من میدونم بودجه ها و اینا هم کمه.
آقای دکتر، شما رابطه ای با آموزش پرورش برقرار کردید یا مثلا مواجهه شما چطور بوده؟ عکس العمل اونها نسبت به ضرورت این موضوع چطور بوده؟
ببینید ما خیلی از دوستانمون هی دعوت میکنن، دعوت کردن، صحبت کردیم، اونجا جلسه گذاشتیم. خود اصلا پژوهشگاه آموزش پرورش افرادی هستن که علاقمند به این موضوع هستن و با ما در ارتباط هستن، مقاله، کتاب اینا. ولی خود اونها میگن تو پژوهشگاه آموزش پرورش میگن آی ناجی نمیشه اینجا کاری انجام داد. من نمیدونم این چه
منظورشون چیه نمیشه، یعنی ساختار اجازه نمیده؟
بله، ساختارها و یک سری سیستماتیک مقاومت های سیستماتیکی وجود داره. یک سری مقاومت های عجیب غریب دیگری وجود داره که اونو دیگه نمیشه سردر آورد که این عجیب غریب ها چه. ولی سیستماتیک هم اون فرمت اجازه نمیده. فرمت رو ما پذیرفتیم، فرمتی که از قدیم مونده تو اون فرمت نمیشه این کار انجام.
آخه دو تا مسئله هست. یه نگرانی گاهن ما قبلا صحبتی داشتیم این بوده که آقا مثلا ممکنه اینها با فلسفه های غرب بخوان ذهن کودکان ما رو مثلا خدشه‌دار بکنن، منحرف بکنن و از این حرفا.
ببینید من همین چه میخوام واسه ببین این یک گرهیه، یک جمله پرتاب میشه، هزاران ذهن آلوده میکنه.
در حال که اینطوری نیست.
بررسی کنید، بیاین جلسه بذارید، بیاین خودتون تحلیل کنید. اگر این مسمومه نخوریم ندیم. اگر مسموم نیست تهمت
بله
نزنید.
درست. بله. اولا از اون فلسفه های دکتر در واقع میخواد تقویت بکنه استدلالگری، منطق گفتگو، تخیل خلاق رو، نحوه گفتگو رو، به هر حال تأمل کودکان رو قوی بکنه، پرسشاش رو عمیق بکنه. این تخصص و فلسفه است، کاربرد فلسفه است. اما این که در تربیت کودکان چه گامی باید برداشت، قطعا اساتید فلسفه از عرفان ما، از فیلسوفان اسلامی ایرانی قطعا کمک میگیرن. از اون سوی هم اینطور نیست که هر فیلسوف غربی همه حرفاش ناصحی و بدون کاربرد باشه. یعنی یک نگاه منطقی باید بشه به این موضوع.
دقیقاً. ببینید بیاید بررسی کنیم. بیاید بدون این که مثلا مسموم کنیم جبرو، بیاید بررسی کنیم. ما الان همایشی رو تشکیل دادیم، از همه خواستیم، یعنی من از همه دانشگاه ها زنگیم گفتم که نظرات مختلف رو بیاری روی میز بذاری، نقد ها، اختلاف نظرها رو بیارید مطرح کنید. و میگم 10 تا دانشگاه من درگیر این همایش ملی فلسفه برای کودکان کردم که آقا بیاین همه اینجا کمک کنید، اگر نقدی هست اینجا رو در رو مطرح کنید.
بله.
اگر نقدی نیست، یک زمانی مثلا همینجوری یه جمله‌ای رو پرداخت می‌کنید که فلاسفه غربی
همین شده که ما با وضعیت موجود مواجه هستیم. آقای دکتر ممنون، با ما همراه باشید، ما مجدد خدمتتون خواهیم بود. خانم رضوانی فر، شما چطور ارتباط میگیرید با این مراکزی که کودکان تحت آموزش هستن؟ یعنی مراجعه میکنید به مدارس یا نه مؤسساتی رو معرفی میکنید کودکان مراجعه میکنن؟ شیوه ارتباط شما چطوری هستش؟
بله، بنده خودم داخل مدارسی هستش که تحصیلگر هستم، یعنی به صورت خاص مدرسه.
یعنی یه هماهنگی شخصی داری یا نه یه ساختاری؟
فوق‌العاده‌ای دارم، بله. تحت عنوان فبک، همانند کلاسایی که بر مثل کامپیوتر یا مثل زبان انگلیسی دارن.
اینا برنامه فوق برنامه است.
بله. ضرورت فبک رو درک کردن بسیاری از مدارس و اونها رو گذاشتن. همچنین بسیاری از کانون‌های پرورش کودکان اینها رو بهش اقبال روی آوردن.
یعنی مشکل ساختاری باز پیدا نکردی کسی جلوتونو بگیره یا بگه مثلا نه، یا نه مدارسی هست مخالفن در مقابل مدارسی هستن که استقبال میکنن؟
بله،
هر دوشو داشتید درسته؟
بله، بعضی از مدارس که اصلا هیچ اقبالی نشون نمیدن و حتی
استدلالی هم داشتن یا نه همینطوری مثلا قبول نکرد.
توی صحبتهای خود حضرت عالی بود که فکر میکردن که حالا فبک یعنی شیوه تفکر فیلسوفان غربی رو آموختن به بچه‌ها، در حالی که ما اصلا این کارو نمی‌کنیم. ما حتی گاهن اشاره مستقیم هم حق نداریم بکنیم و صرفاً بچه‌ها سوالاتی که عرض کردم ساده اما در عین حال بنیادی اون سوالا رو از بچه‌ها می‌گیریم و تلاش می‌کنیم که حساسیت
اصلا اتفاقاً بسنیم. اگر کودکان ما به دانش منطق و فلسفه مجهز نشن، اتفاقاً اینا بیشتر تحت تاثیر اندیشه‌های غرب قرار میگیرن بدون که بتونن تحلیل بکنن
و آسیب میبینن.
بله، یعنی یکی از دلایل آسیب پذیری ما نسبت به جهان کنونی و اندیشه هایی که امروز وجود داره، حالا از نظر فلسفی، حالا به ویژه در آینده هوش مصنوعی، خب یه نوجوان یه کودک باید قدرت تحلیل داشته باشه. شما وقتی یه پیامک رو در فضای مجازی منتشر میکنید، یک حرف، یک کلیپی رو، بدون اینکه بچه‌ها قدرت تحلیل رو داشته باشن تحت تاثیر قرار میگیرن. در واقع این یعنی ما پایه‌های منطق و فلسفه رو در مدارس خوب ایجاد نکردیم، قوی نکردیم و اساساً آقای دکتر به خاطر همینم ما موفق نشدیم در فلسفه‌های مضاف، چون فلسفه رو نهایتش بردیم تو علوم انسانی، ولی خب فلسفه علم، عرض کنم فلسفه حقوق، اصلا فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، ما اینجا دستمون خالیه. اصلا فیلسوف نداریم تو این زمینا. آقای دکتر، نکته بعدی بنده
که اون نکته که آقای دکتر اگه گفتیم اجازه بدید من این نکته در موردش بگم، همین که شما فرمودید دانشجوی پزشکی فکر میکنه در واقع اون دانشش دیگه حرف آخر میزنه و تمام، یکیش همینه که ماهیت علم رو دانش آموز ما متوجه نمیشه. و ماهیت علم بحث فلسفیه.
احسن.
ماهیت علم اخلاق چیست؟ علم اصلا چیست؟
بل.
و مرزش تو کجاست؟ روی چه بنا، چه استوانه هایی سوار میشه؟ روی چه ستون هایی سوار میشه؟ این ستون ها چقدر محکم هستن؟ بر اساس اصلا استدلال هایی که در واقع داره در علم میشه، اینها خیلی استدلال هایی هستن که خب ما در دانش منطق و تفکر نقاد اینها بررسی میکنیم، یا استدلال قیاسیه، یا استدلال نمیدونم تمثیلیه، یا استقراییه، یا استنتاج از راه بهترین تبیینه. خب اینها رو وقتی که دانش آموز ما ندونه، فکر میکنه که واقعا یک دانشمندی رفته مثلا ژن رو یا الکترون رو مثلا رفته دیده و لمسش کرده، در صورتی که نمیدونه این یک نظریه پردازیه که با توجه مثلا به تمام شواهدی که وجود داشته، این بهترین تبیینی بوده که تونسته از این ارائه کنه کسی الکترون رو ندیده یا کسی این یک تبیین فرضی از اون چیزایی بوده که در اختیارش بوده. بعد کجا این بررسی میشه؟ در فلسفه علم یا اقتصاد کجا بررسی میشه؟ در مثلا یکی از مشکلات ما مثلا دانشجویان، حالا بعضا ما باش مواجه هستیم چون میان کارگاه ما رو، کارگاه برنامه فلسفه برای کودکان، ما میگیم که یک چهار راهه که چهار تا رشته به هم دیگه به هم میپیوندن. یکی آموزش پرورشه، ایژوکیشن، یکی فلسفه است، یکی ادبیات کودک، یکی روانشناسی کودک. برای همین بیشتر وقتا ما مخاطبینمون از این چهار تا رشته هستن، یعنی دانشجویانی که میان و دوره های ما رو میبینن. با بچه های روانشناسی ما ارتباط داریم، بعضیشون همینه، مثلا تصور